بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. سيما إمام زماننا، روحي وأرواح من سواه لتراب مقدمه الفداء. إصرار دارم دوستان که بعد از این بحث دفاع از قرآن کریم و مسئله دفع شبهه تحریف را متعرض بشه، مخصوصا شخصیتی مثل مرحوم نوری تو این قضیه بالاخره گرفتار شده. من انشاءالله عمری باشد بعد از این بحث متعرض اون بحث خواهم شد. اجمالا آقای نوری، چون دیروز جایی بودیم گفتن که آقای مامقانی هم به ایشون حمله کرده، من گفتم که مذاق مرحوم مامقانی رو تقریبا دستمه. آقای مامقانی اینجوری نیست، عنان قلم دست خودشه و خیلی محترمانه صحبت میکنه. در این اگر جایی هست به من ارائه بدید. این بزرگوار گفت باید ببینم کجا، ولی خودم مراجعه کردم امروز پیدا نکردم، توی تنقیح چیزی پیدا نکردم. و علل قاعده هم نباید راجع به آقای نوری از تنقیح صحبت کنم مستقلن. چرا؟ چون اصلا مبنای ایشون بر نوشتن تراجم که نیست، مبنایشون بر نوشتن کتب رجال حدیثه نه تراجم، اونم تا قرن 4 یا 5. وقت به ندرت گاهی اسم افرادی را مثل محمد باقر مجلسی، به ندرت اسم بعضی شخصیت ها را نقل میکنه، یعنی از چارچوب چی میگن مبنای خودش خارج میشه. اما آقای نوری که دیگه از معاصرینه، لذا من گشتم پیدا نکردم. بعدم با نوه محترم ایشون تماس گرفتم، ایشونم اظهار به اطلاعی کرد که من خودم مستحضر نیستم که مثلا مرحوم جد چیزی نوشته باشه راجع به ایشون. گفتم اگر باشه ممکنه استطرادی جایی مثلا راجع به کس دیگه حرفی میزن. گفت مستحضر نیستم. بعد ما این کتاب مقباس را دیدیم، مقباس الهدایه مرحوم مامقانی، این جمله را داشت راجع به شخصیت آقای نوری: کان ثقتا دینا تقیا عالما محدثا خبیرا. دیگه چی میخواد؟ له مصنفات من جملتها مستدرک الوسائل، جلد 4 صفحه 31 از این مقباس 7 جلدی ها. حالا بازم شما ببینید، چون من هنوز وارد اون بحث نشدی، اگر حرفی مطلبی آقای مامقانی دارد بیارید ما ببینیم نظرشون چیه. بحث رو دنبال کنم. بحث ما راجع به جواب اشکالی بود که مرحوم ششتری بر حدیث ملاقات سعد اشعری نه سو صحبت اینه که ما میخوام ببینیم که بالاخره اون برداشتی که بذار من برسیم من بحث اشاره خواهیم کرد. او برداشتی که آقای بالاخره از ذریعه از تحریفی که استادش میفهماند یا بیانی که خود استادشون دارد همینه یا نه واقعشون قائل به بله تحریفه، چون ما مدعی هستیم که تحریفی در قرآن نشده. یاد میفرماید ایشون هم میگه من در اسم اشتباه کردم، نخوندم مرتبا دیروزا، من باید بگم چی؟ فصل الخطاب فی عدمه، دیگه بیش از این. خب وقتی که ایشون اینجوری میگه بعدم توجیه میکنه، بعدم ردیه تهران را تهران علیش ردیه میلیسن، ایشون رد میکنه اون ردیه را، بعد میفهمد که راضی نیستم کسی بخوند کتاب فصل خطاب را الا منظم من به این ردیه دومه، دوتا کتاب باید با هم بخونید. بقید میفهم؟ خب وقتی که ایشون اینجوری میفهمد آیا بازم جا دارد که یه سری بگن که ایشون قائل به تحریف قرآنه و به عنوان یکی از بزرگان شیعه به عنوان قائل به تحریف قرآن مطرحش کنم؟ این من اینو میخوام مطرح عرض کنم. آیه ممغانی که بعضی گفتنشون نزمتش هل کنهو پذیرفته که ایشون جز کسانی که قائل به تحریف قرآنه، اینو میخوام عرض کنم. وارد اون بحث که شدیم بحث، خب حرف مرحوم شوشتری این بود که در این روایت حروف مقطعه را تفسیر کرده است به جریان کربلا و حال آنکه روایت صحیح ما داریم که مطلب بیرسیم. من دو تا جواب دادم از مرحوم حائری، و اون دو تا جوابی که مرحوم حائری در منتهى المقال دادم که جواب اول است که بطنهای متعدد داره، یه بطن، اونم که نقیه یه بطن دیگه است. جواب دوم این است که حروف مقطعه طبق تفسیری که تفسیر دیگه ای که شده اینه که محکمات نیستن، که اگر برخلافش روایتی بیاد ما بگیم روایت برخلاف چی آمده؟ روایت برخلاف محکم آمده. نخه، محکمات نیستن، متشابهات. حالا که متشابهات باشن حمال تر وجود، یه وجه اونم یه وجه. دو تا جواب محکم انصافا مرحوم ششتری مرحوم حائری دادن، و این دوتا جواب دلیل بر این است که قبل از آقای ششتری کسان دیگری این شبهه را کردن و ایشون جواب داده. یعنی اشکال چی میگن جدیدی نیست، قبلا گفتن جوابش هم داده. خب عرض من اینه که شما فرمودید روایات صحیح برخلافش، من میگم کدام روایت صحیح غیر از آنچه که در این حدیث آمده و حروف مقطعه را نام برده به گونه دیگر نام برده، کدام روایت صحیح ما داریم که شما میتونید اونو به ما ارائه بدید؟ کتاب فریقین را ما میبینیم و ادعای ما این است که یک روایت صحیح برخلاف اونی که سعد اشعری نقل میکند شما نمیتون ارائه بدید، چه کتب شیعه چه کتب اهل سنت. حال که نتونستید شما حتی یک روایت ارائه بدید، ما به شما این مطلب را در آخر عرض میکنیم. بله، شما اشکال به سند این روایت میکنید، سند سعد اشعری، ما هم اشکال به سند اون روایت میکنیم، اینام ضعیفه اینام ضعیف، چه ترجیحی چه مرجحی دارد که ما اینو بذاریم کنار اونو بپذیریم؟ مرجحش چیه؟ حال که اینا ضعیف است اونم به قول شما همه ضعیف. بفرمایید. اما از اهل سنت قدیمترین تفسیری که الان در اختیارمون هست از اهل سنت تفسیر سهلبی، در جلده، در جلده متعدد البته. اما شما جلد 6 رو ببینید صفحه 207 راجب حروف مقطعه. اصلا چی هست حروف مقطعه؟ یه روایت از ابن عباس، این حروف نامی از نامهای خداوند است. خب حالا ما با قطع نظر از خود ابن عباس، سندش در ابن عباس درسته؟ بعد میگه عده‌ای گفتن که این حروف اسم اعظم خداست. اینجا تفسیر قتاده گفته این حروف نامی از نامهای قرآن است. پس تفسیر اول چی شد؟ از نامهای خدا. تفسیر دوم چی شد؟ اسم اعظم. تفسیر سوم از نامهای قرآنه. خب کی نقلش کرده؟ قتاده. قتاده کی هست؟ چقدر اعتبار دارد؟ تاریخش نگاه بکنید. یورما بن نصب، این نصبیه. و جریانش الان مستحضر هستید، مباحثش با حضرت ابو حمزه سمالی که بعدم با امام باقر بحث کرد، مصادر هستید که یا نه؟ این روایت رو تقطیع کرده مرحوم حر عاملی در یکی دو جا هم نقل کرده در مسائل. اصل روایت این است که ابو حمزه سمالی میگه تو مدینه اهل بصره هستشون، تو مدینه بودم دیدم قتاده آمد تو مسجد. گفت محمد باقر کجاست؟ گفتم چی میخوام؟ گفت من 40 تا مسئله سوال کردم، حس آماده کردم، از این میخوام سوال کن، اگر درست جواب داد خب قبول میکنم، اگر باطل جواب داد، غلط جواب داد، قبول نمیکنم. این چقدر بیادبه. ابو حمزان رو دست ایزد، تو دهن ایزد، گفت راستی تو آی قتاده میتونی تشخیص بدی درست رو از باطل؟ گفت آره. گفت برای چی آمدی؟ میتونی تشخیص بدی برای چی آمدی؟ گفت یا اهل العراق انکم لا تطاقون، با شما نمیشه کلنجار رفت. برای چی به یه چیز دیگه میگید؟ در این بین امام باقر وارد شد، روحی فدا، همینجور دور آقا حلقه زده بودن، مخصوصا خراسانی ها. آقا تشوردن نشستن تو مسجد، دور آقا نشستن سوال جواب رو میکن، منم یه گوشه نشستم. شما تفسیر این قصه رو دقیق نگاه کنید در جلد 40، لا اله الا الله یادم میره، در جلد 46 بهار قتاده رو بزنید این کلمه رو پیدا کنید. خیلی قصه جالبی است. کرارا گفتم این قصه ها رو کتاب و دست بگیرید، سر منبر برای مردم همین ها رو بخونید. خلاصه روی گوشه نشستم، سوالات سالکنده های کم کم سبق شدن، رفتن تا آقا روکت به من فرمود که قتاده هستی؟ گفتم بله. ها فقیه کذا؟ یه به خودم آمدم گفتم بله همینطور. گرفتی ازم سکوت، هیچی نگفتم. بعد سر برداشتم گفتم که آقا منو میشناسید که من با شخصیت های بزرگی نشستم، ملاقات های زیادی با بزرگان داشتم، شما که تابعی هستید، من صحابه رو دیدم، من با ابن عباس ملاقات، چند تا اسم بود، با کی ملاقات، با ابن عباس ملاقات، اما این جونی که الان بر تن من لرزش افتاده سابقه نداره، ملاقاتی که با شما دارم یه ملاقات ویژه است، اصلا بدنم می‌لرزه، نمی‌دونم چیه، علت چیه. آقا فرمود می‌دونی کجا نشستی؟ می‌دونی پیش کی نشستی؟ کجا نشستی؟ فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. اگه پیدا کنید خود نصر قصه قتاده ابن دعامه. بله 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 همینطوره سیدی، همینطوره، من در چنین خانه نشستم و وليست من بيوت حجر ولا مدر. سنگ بیوتی که خدا اشاره میکنه از سنگ و نمیدونم این حرفا نیست، بیت معنویه. بعد امام بیان کرد که امامت یعنی چه. پیدا کردید؟ امامت یعنی چه؟ دو سطر، یک سطر و نیم امام مقام امامت رو بیان کرد که نیخکوب شد زمین که خداوند عز و جل بله خلائق را خلق کرد و حجت هایی رو بر اونها قرار داد و ما ایم اون حجت ها. نحن حجج الله علی الخلائق. تا میرسد به این که بله سوالاتی شما زن آماده کردی عرض کرد بله این پنیره که تو بازار میفروشن چه حکمی داره؟ همین تو 40 تا سوال آماده کرده بودی، حالا سوال تدیشت به پنیر؟ عرض کرد آقا این ابهت شما مانع شد، همه سوال فراموش کرده، همه رو من یادم رفت. آقا لبخندی زد، خب تو حالا سوال پنیر ها چه حکمی داره؟ آقا فرمود که اشکال نداره. عرض کرد آخر این گاهی از این پنیر مایه های میته استفاده میکنن؟ فرمود باش اشکال ندارد، پنیر مایه که دیگه ایراد ندارد از میته هم باشه. گفتم مگه میشه هم چیزی؟ امام فرمود خب حالا اگر یه مرغ مرده تخم از او خارج بشود و این تخم رو میخوری؟ تخم مرغ؟ گفت نه. همون خب حالا اگر همون گذاشتن زیر مرغ دیگر رو جوجه شد و مرغ شد و بزرگ شد سرش بریدن و برای غذا درست کردن میخوری اونو؟ بله. اون آخه کی بر تو تخم رو حرام کرد مرغ حلال کرد؟ اون که بهت حرام هیچی نگو سکوت کن. حالا قتاده خود اهل سنت میگن این رو بیا رو میگه به نصف پیدا نکردی داره. اما اولشه بخوانید که مقام امامت رو بیان کردن، مقام امامت رو بیان کردن. بله بلند.
قال نعم فقال له ابو جعفر صلوات الله علیه و آله يا قتاده ان الله عز وجل خلق خلقا فجعلهم حججا على خلقه
الله اكبر
هم اوتاد في ارضه
قوام
بامره نجباء في علمه استفاهم قبل خلقه
بل الحجة قبل الخلق. بله
عزلة عن يمين عرشه
جعلكم الله انوارا محدقين بعرش. بله
قال فسكت قتادة تبينا ثم قال استغفر الله فالله فقد جلست بين يدي الفقهاء فقدام ابن عباس
بزرگان به من دیدم پیش ابن عباس نشستم خب
فمستر و قلبی قدام احد منهم مستر و
الله اکبر
فقال له ابو جعفر اتدری عین
هم کجا نشستی؟
انت بین یدی بیوت از نم لا و انتون فعر یذکر فی اسمو یسد بلد فی ها بالقدس و الاثار رجال لا ترکیه تجارت و
سرم درد
و اقام الصلاة و ایتاء الزکات فانت ثم و نحن اولائک
انت ثم و نحن اولائک یعنی چی؟ ما اونا هستیم و تو هم کنار ما نشستی. بس هست آقا بس هست، اصلا منقلب شدم. اینها رو برای مردم نقل کنید، خودمون بعضا خودمونم ندیدیم، خودمونم نشنیدیم. دارم جلده 46. اسباب. اینو خودمونم ندیدیم بعد میایم هیچ چیزایی مینویسیم، یه حرفایی میزنیم، کتابهایی منتشر میکنیم، تو دانشگاه ها بعضا حرفایی میزنیم، ظلم میکنیم به جامعه، ظلم میکنیم به حق، ظلم میکنیم به خودمون، ظلم میکنیم به ائمه، ظلم میکنیم. حقایق رو اینجوری تبیین کنید، همین رو بیان کنید برای مردم، همین از همین حرف ها سبب شد که بالاخره آقایون اون طرف تحمل نکنن، بگن غلو. صد تا اینها رو نسبت به بزرگان خودشون قبول دارن، صد تا اینها رو غلو. فلانی به پیامبر اکرم چیز یاد میداد، پیامبر اکرم مش اسیر گرفته در احد، در جنگ جمع جنگ بدر نمیدونه چی کارشون کن، گریه میکنه، نیسته بود گریه کنید که فلانی آمد گفت خود چرا گریه میکنی؟ گفت نمیدونم نر چارشون کن. ایشون بگونه که نویسندگی بلدن، سواد دارن، به بی سواد ایشون چیز یاد بدن. آه چه پیشنهاد خوبیه، چه پیشنهاد خوبیه، هم کار کردیم. فلانی به خدا هم چیز یاد میده، حجاب، جامعه حجاب میخواد، خدا یه حجاب فرستاد. خب دقت کنید، صد تا اینها رو شما برای خودتون قبول ده و خالصه، ولی اینها رو نقدم میگم بله غلوب هست. بعضی از ما متاسفانه باور کرد که بله غلوب. بگذاریم قطعاده رو شرح حالش نگاه بکنید، قطعاده یو مرمیون به نصب. حالا ایشون نقل کرده است، گفته این حروف نامی از نامهای قرآن است، حالا ایشون حدیث صحیح. بعد میگه آقای ثعلبی عده دیگر گفتن که این حروف نام سوره مریمه، کاف های های اسم سوره مریم. باز از حضرت امیرالمومنین ابن عباس نقل میکنه که گفتن این حروف قسمه و سوگنده که خداوند به اینها سوگند یاد، قسم به عین، قسم به صاد. و مشکل حل نشد. کلبی گفته این حروف مدح و سناست که خداوند با آنها خود را سنا و ستوده است. این هم یه معنی. سعید ابن جبیر از ابن عباس نقل میکنه کاف کریم، ها هادی، یا رحیم، عین علیم عظیم، صاد صادق، از اون گرفته شده است. باز کلبی در جای دیگه چیزی که گفته، گفته خداوند کافی بر خلق خود و هادی بر بندگانی می باشد، دست و قدرتش بالای دست قدرت مردم است و عالم به آفریدگان، آفریدگان و در وعده اش صادق است. گفته مراد این. خب کدام یک از اینها آقای ششتری سرندش درست بود؟ حسابش مته به خشخاش بگذاریم، همونطور که شما مته به خشخاش گذاشتید، اما دیگه گیر دادی این سندش چه غریبه. آقای صدوق عمدتاً روایت را به یک طریق نقل میکنه، یا از پدرش یا از استادش. اینجا چهار تا راوی دارد، پس این غریبه. ما غریب نیست، کدومی که دو سند دارد تا برسیم به خب. آقای ثعلبی 427 صدوق کیه؟ صدوق 381. یعنی از نظر قرن بگیریم، این قرن 4 اون قرن 5، از نظر فاصله زمانی بگیریم 40-50 سال فاصله است. و این مسند نقل میکنه، این مرسل نقل میکنه، از شما تعجبه. میگی که بله اونا ازش دست هم داری به خاطر اینو، یکی هیچ کدام ایش سند نداره. سیوتی در دور المنصور همه روایت قبل رو نقل میکنه و در هیچ کدامش روایت سعد رو نمیاره. طبیعیه، از امثال سیوتی چه توقع دارید؟ و بعضی من تعجب میکنم، بعضی میگن ایشون شیعه است. از معاصرین اشتباه نکنم، فقط شیخ عباس قمی میفرماد شیعه است، ما کسی دیگه رو ندیدم. و تعجبه، شما القام الحجر شما دیدید؟ تمام تواضع شیخ عباس قومی خاکی که روی کفششه به چشممون میگذاریم، ولی ما یک سوال میکنیم. شما نکنه تحت تأثیر کتاب العرف الوردی قرار گرفتید مال سیوطی، حضرت مهدی فی اخبار المهدی، حضرت مهدی مشترک بین همه مسلمی شیعه و سنی، مخصوصا اهل حدیث. شروع اهل حدیث بود، یعنی البته شافعیه، ولی خب به یک معنا روایت ها جمع میکرد، روایت هست مهدی یه جا جمع کرده، معنیش این نیست که ایشون شیعه باشد. حالا معمولا اهل سنت در زین زمین کتاب های زیادی نوشتن، اما این که میفهمد چی؟ نه نه، به ندرت. و اصلا سیوطی او کتاب القام الحجرش رو مطالعه بکنید، اصلا دیدی چه این کتاب رو چجوری به شیعه حتی کی میکنه، چجوری حمله میکنه؟ القام الحجر فی نمشی صاب ابی بکر و عمر، چجوری دفاع از مقام شیخین میکند و چه روایت کذبی رو میاره به عنوان ادله افضلیت اینا، و بعدم چه تهاجمات. حالا من اگر توفیقی بود، عمری بود، یادم نرفت، روز یک شنبه، زن شنبه که درس تعطیله انشاءالله، رحلت هست معصومه، درسته؟ روز یک شنبه اگه یادم نرفت میارم کتاب را ببینید. ایشون آقای سیوطی دعوش همینه، نمیاره. چه توقع دارد که بیاد قصه سعد اشعری رو بیاره؟ سعد اشعری که خودش از وجوه و چهره های شیعه و درگیر بود با کی؟ با نواسه بحاسه، و تو بحثش بین چیوری ریشه اون مباحث رو میزنه، مباحث اعتقادات اونها رو میزنه، حرف ایشون رو برده بیاره؟ طبیعی که نمیاره. خب حالا هرچی هست، همون اقوال دیگر را که سعلبی آورده سیوطی میاره، ولی میتونید به ما ارائه یک دونه از این سندش درست باشه، از سند داشته باشه؟ مرحوم تبرسی، این از شیعه مجموع البیان، ایشون اختلاف علما را در مورد حروف معجمی که در آغاز سوره ها آمده در سوره بقره بیان میکنه. سوره بقره میاد چی؟ اول سوره الف لام میم، یه بحث مستوفا اینجا داره. بعد میگه شرح گفته علما را احاله میده به بعضی جاها، میگه ما اونجا بیان میکنیم یا بیان کردیم، ولی ما چند جا رو مراجعه کردیم از کتابشون، هیچ کجا روایتی که صحیح و سند باشد نمیاره. بعدم میرسه به این کاف های انزاد، میگه بله کافی ها هادی یه نمیدونم حکیم این علیم صاد، همین میگه از اینو گرفته شده است، ولی سند برای روایت صحیح ارائه نمیده. بعد میگه که در ذیل آیه نخست سوره مریم سه روایت رو بازگو میکنه. روایت اول عطا ابن صائب، این روایت اوله که چی گفته عطا؟ از سعید ابن جبیر نقل میکنه، از ابن عباس که گفته کاف از کریم، ها از هادی، یا از حکیم، این الی آخر. خب از کی نقل میکنه؟ از عطا. حالا ما کار نداریم سند، اصلا سند دارد مرحوم تبرسی به عطا یا ندارد، فرض کنیم سند داشته باشد، خود عطا کیه؟ آقای خوی میفهمد که انه به نفسه لم یوثق، سه توثیقی نداره عطا. آقای خوی بعد از نقد روایتی از امام زین العابدین، ایشون از امام زین روایتی نقل میکنه، میفهمد که هذه الروایه تدل على ان عطا کان شیعیا، حالا میخونم مطالبش، و یظهر مما ذکر غیر واحد من علماء العامه انه ثقه في حديثه القديم لكنه تغير. این سنی بود شیعه شد، کی؟ عطا. یعنی هر کس سنی بود شیعه شد دیگه میشه چی؟ ثقه؟ توثیق موازین داره. نصف سنی ها نصف در روایت ایشون تأمل دارن، مثل خود ما میگیم قبل از انحراف و بعد از انحراف، حال الاستقامه و بعد الاستقامه، نسبت به ایشون یه همچین مطلبی گفته شده نسبت به آقای عطا، که این آقا یه مدتی اون طرفی بود ولی بعد برگشته. ببینید مقدسی میگه که بله عطا 136 فوت شده، تقریب و تهذیب میگه که صدوقون اختلط، یعنی چه؟ آدم خوبی بود اما سیما قاطی شد. نه اختلط، خودش قاطی کرد، خودش قاطی کرد. یحیی بن معین، باید یه وقت اینجا براتون بیان کنم که این آقا کیه. این آقا حقشه که از پیروان مکتب اهل بیت و از شیعه ها بد تعریف کنه، چون خودش سر سفره حرام نشسته بود. شرح حال یحیی رو میدونید یا نه؟ اصلا ایشون کی هست، به سر کیه، باباش چه کاره بوده؟ اجمالا دو کلمه بگم و تفصیلش هم بعد. اون یگان ویژه، اون گارده چی میگن، محافظ خانه ها و کاخهای هارون در بغداد، مسئولش مالک بن عبدالله بود و اشراف داشت هم بر یعنی حفاظت کاخهای هارون و هم مسئولیت زندانها را داشت. مالک ابن عبدالله معین رئیس دفتر این آقا بود، ملاقات ها و رفت آمد همه را چکار میکرد؟ ای تنظیم میکرد. یحیی ابن معین پسر همین آقاست و یکی از زندانهایی که ایشون سرکشی میکرد زندانی بود که آقا موسی بن جعفر درش بود. قصه را نگاه کنید در وفایت الاعیان، اصلا دل هر انسان ریش ریش میشه که اون قصه را میبینه. کتاب را گذاشتم زمین، هم تا اشک ریختم، همین قصه مالک ابن عبدالله. ببینید قصه شو علاین یحیی ابن معین سر این سفره بزرگ شده. یحیی ابن معین متاسفانه نسبت در بین سنت جایگاهی دارد، نظراتش مورد چی میگن حسابه، اما نسبت تشیع هم خیلی موضع دارد. بگذاریم یحیی ابن معین میگه لا یحتج به، کاری به این نداشته بود، به کی؟ به عطا. احمدم میگه آدم خوبیه، ثقه است، من سمع منه قدیما کان صحیحا. یعنی چی؟ قبل از اختلطه خوبه ولی بعد نه. و من سمع منه حدیثا لم یکن بشیء. آقایونی که از احمد دفاع میکنید، بله فضائل صحابه، فضائل امام علی، فضائل صحابه نوشته نه فضائل امام علی، فضل امام علی هم اورده اما فضل صحابه نشد. نسائی میگه ثقتون فی القدیم، حالا چیه قضیه؟ لکنه تغییر. خب قصه از این قرار است که مرحوم صدوق در مشیخه این قضیه رو نقل میکند، مرحوم صدوق این جریان رو نقل میکند که چی؟ که اون زین آبنین یه وقت فرمودن، خود عطا نقل میکنه، امام زمان فرمودن اذا کنتم فی ائمت جورن فقضو فی احکامهم، اگر شما رو به عنوان قاضی انتخاب کردن، حکومت انتخاب کرد، سعی کن بر خلافشون حرکت نکنید. فقضو فی احکامهم ولا تشهروا انفسکم، خودتون رو انگشت نما نکنید، تشیع جرمه، میگیرن میکشن نابود میکنن، چرا خودتون انگشت نما نکنید؟ فتقتلوا. این دوران نماز عابدینه. و این تعاملتون به احکامنا کان خیر نکن، البته اگه طبق احکام ما حرکت کنید به نفع شماست، ولی مواظب باشید خودتون رو بکشتن ندید. خب این جریان ازشون نقد شده است. بعدم ذهبی ازشون نقد میکنند که مسح رأسی علی و دعالی. این کدوم علیه که مسح رأسه؟ خوب دقت کنید، ظاهرا گفتن از معمرین بوده، ایشون عمر طولانی داشته، 136 فوت شده. آقامون کی شهید شدن؟ امیرالمومنین 40. میتونه درک کنه آقا را یا نه؟ نه دیگه، مسح علی علی رأسی 4 سالش هم باشه. علی این اجازه معمرین بوده. آقای و دعالی بالبرک، آقای توستری در این کتاب جلد در قاموسش جلد 7 صفحه 206 می فرماد و شاهد لعامیته اولا، این سنی بوده قبلا، عامی بوده. شاهدش چیه؟ حرفیست که ذهبی نقل میکنه، که مطلبی از به اصطلاح مبانی اهل سنت را نقل میکنه و خودش هم اتخاذ میکنه. خوب یه اشکالم به شیخ میکنه که شما چرا در رجالت اسم ایشون را نیاوردی؟ حالا شما قبلا به ایشون اشکال کردی که این کتاب کتاب یاد داشت، کتاب چاپ ولی چاپ نیست، ایشون بهش اشکال میکنه. علاین این آقا خود شما آقای شوشتری در کتابت اصلا توصیقش نکرد، حرفش هم نزد. آقای خویی هم وقتی که مطرح میکنه میفهمد که لم یثبت چی؟ وثاقته. خب شما روایت ازشون آوردید، ایمانور میرید که بالاخره روایت صحیحی برخلاف روایت سعد دارید. کو روایت صحیح؟ روایت بعدی رو عطا و کلبی از ابن عباس نقل میکنه. این کلمه رو بگم دیگه عرضم تمام کنم. در معنای کاف ها یا انصاد، خداوند کافی بر خلقش، هادی بر بندگانش، عالم به مخلوقات، صادق در وعده و گفتهای خود بوده. او بالای دست مردم است. روایت سوم رو باز طبرسی از امیرالمومنین نقل میکنند مرسل، که امام در دعای شما اسألوک بحق کاف ها یا انصاد. بعد مرحوم طبرسی بنابراین هر کدام از حروف بر صفتی از صفات خدای عز و جل دیانت دارد. طبرسی جلد 6 صفحه 502 تا برسیم مطلبی را که برهان نقل میکنه و مطلبی را نور سقیان نقل میکنن، همه را من مراجعه کردم. یک دونه سند صحیح نمیتونه ارائه بدن برخلاف اون تفسیر سعد اشعری. فخشون به ذرس قاطع میفهمد که روایت صحیح برخلاف داریم. این برای من جای سؤاله. و السلام علیکم و رحمت.